سند رسمیه. بنابراین قانون بانک مرکزی خودش بحث ورشکستگی رو، بحث انحلال بانک ها رو، بحث همه اینا رو آورده بالاتر از این هم. ببینید ما اینجا نباید بحث یه بانک دو بانک و اینا رو بکنیم. شما که کارشناس هستید اینجا، که علل قاعده نماینده بانک نیستید اینجا، به عنوان یک فرد مطلعی که در واقع تو این موضوع متخصص هستید دارید اظهار نظر میکنید. شما الان حرف زدن در، من جسارت نمیکنم خدمتتون، حرف زدن در مورد این که بانک بالاخره یه بنگاه اقتصادیش باید سود بکنه و این اصلا بعیده. ما الان استانداردهای مالی بین المللی پول، بازل یک، بازل دو، بازل سه، کفایت سرمایه چقدر باید باشه، زیر اشخاص تحت نظارتش رو چقدر، چند درصد میتونه تسهیلات بده، باید رو اینا صحبت بکنیم. ما
ببینید
تو کشور ما متاسفانه
احترام آجا ها من نکته رو
بگم، نه اتفاقا من دارم اتفاقا دلالت دلالت های استاندارد های بین المللی رو، یعنی بازل ها رو، برای بنگاهداری دارم عرض میکنم. یعنی بنگاهداری، یکی از روش های بنگاهداری اینه دیگه، بانک میاد به زیر مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی تحت نظر خودش چیکار میکنه؟ تسهیلات میده، این تو بازل اومده چند درصدش رو میتونه، و اگر اضافه تر داد در این صورت اون در بحث کفایت سرمایه از سرمایه پایش در واقع کمتر میشه و این باید دنبال چیز بره. همین اینا رو کار کردن.
من یه نکته بگم خدمت شما،
یعنی چیزی نیست ما تو کشور خودمون فقط فکر کنیم که ما فقط با این درگیر بودیم، نه، تو دنیا اجازه نمیدن آقای دکتر، توی دنیا اجازه نمیدند که بخش‌های مختلف اقتصاد از محدوده کار ویژه خودش خارج بشه. هر زمان خارج بشه، چه کشور ما چه کشور من، متاسفانه همین الان خدمت شما تو همین بازار مالی آیه زندی، بانک داره کار بورس میکنه، بورس داره کار بانک میکنه، بیمه داره کار بانک و بورس انجام میده. شما الان نگاه کنید بانک داره چی کار میکنه، صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت یا یکم گفته میشود، در واقع کارش چیه، امیدنامش چی رو گفته؟ شما باید برید توی بورس فعالیت کنید، یعنی ورود بانک به بورس. بعد خود بورس داره چی کار میکنه، کارگزاری ها دارن اعتبار و لیورج میدن برای در واقع معاملگرها، یعنی ورود به کار بانک، یعنی داره اعتبار میده، تسهیلات میده برای اینها، بورس اون کار میکنه. بعد بیایید بیمه، اورده یه چیزی رو اندازی کرده به نام بیمه عمر و سرمایه گذاری. بیمه
عمر از کجا میده آجا؟ بله؟ کارگزاری از کجا اعتبار میده؟
اعتبار رو یه بخشش از بانک داره میگیره، بله، تسهیلات یه موردشون هم شورای فقهی بانک مرکزی اومد گفت که در قالب مرابحه اونا میتونی بگیری. برای کیا؟ برای اونایی که میره از اونجا میگیره و الا میره از صندوق های تامین سرمایه تامین میکنه میاره میده. اینجوری نیست این در واقع بروکرها همشون برن در واقع از بانک بگیرن، اینجوری نیست، اطلاع داریم. یا مثلا بیمه، من بیمه رو مثال بزنم شما بفهمید، یا بیمه اومده داره چیکار میکنه، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمرش رو جدا کنید، اون کار بیمه ایه، سرمایه گذاری چیه؟ پولتون رو میذارید توی در واقع اونجا، قرار شرکت بیمه بره فعالیت اقتصادی کنه، سود کنه، سودتون رو تو اندوخته ریاضی اضافه کنه به اونجا، ماه به ماه نمیده به شما، اضافه میکنه که 10 سال دیگه بیاد بره شما، یعنی کار بانک رو داره انجام میده. کارو کجا انجام میده؟ با این پولا کجا کار میکنه؟ توی بورس داره کار میکنه بیمه. یعنی میخوام بگم که تو خود بازارهای مالی تو کشورهای دیگه اجازه نمیدن بانک از کار خودش خارج بشه وارد بورس بشه، بورس بیاد کار بیمه انجام بده. ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم میگیم بازارهای مالیمون بره تو بخش واقعی، یعنی بخش مالی.
من نکته رو گفتم جسارت شما توجه نکردید. ببینید من گفتم در اقتصاد کشور ما یک ساختاری الان حاکم شده، این اولا که ساختاری که الان وجود داره به روز رسانی نشده، با توجه به رشدی که اقتصاد کشور ما داره انجام داره اتفاق می افته، ساختارهای اقتصادی که شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی و بازارها هست، این باید متناسب با این توسعه پیدا بکنه. خب بعد ما از وظایف بانک ها میگن آقا مستقل کردن نظام پولی و اعتباری بر اساس حق و عدالت. خب آیا شما میپسندید که نظمی که در اقتصاد میخواد ایجاد بشه از پایین به بالا ایجاد بشه یا از بالا به پایین ایجاد بشه؟ قاعدش اینه که اون حکمران اقتصادی که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، خودش یک در واقع شخصیت یا چیز منظمی و چه منظمی داشته باشه و عادلانه عمل بکنه، در بازارها درست عمل بکنه، بعد اون زیر مجموعهش که شامل بنگاه‌ها و بانک‌ها میشن اونم به تبعیت اون منظم میشه. ولی شما بیاید در این اقتصادی، حالا ما خودمون که نمیتونیم گل بزنیم، که همین آمارهای اقتصادی، نه همین الان نقطه‌بران چقدر آقای دکتر زندی؟ حدوداً بین 40 تا 50 درصد اس ام اس برام اومده از صندوق سرمایه‌گذاری، 44 درصد سود سالیانه. خب بانک‌ها الان به قول شما چرا مجبورن غیر قانونی سود بدن؟ به خاطر اینکه یه اتفاقی از طرف حکمران افتاده، یا عمدن یا سهواً یا حالا هر چی، این باعث شده اون نظم به هم بریزه. منی که به عنوان، من مثال دارم میده، به عنوان یک نهاد حالا اقتصادی، نهاد مالی، بنگاه مالی، هر چی اسمش رو بذارید، تو این کشور دارم فعالیت میکنم، ممکن اسمم بانک باشه، ممکن اسمم غیر بانک باشه، یه شرکت تولیدی باشم، یه شرکت تجاری باشم، هر چیزی، بالاخره اون هوش تجاری من ایجاب میکنه خودم در یک مسیری قرار بدم که از ورشکستگی خودم رو نجات بدم. الان شما بیاین تو این 100 تا شرکتی که ما الان داریم در واقع بحث رتبه‌بندیشون رو داریم مطرح میکنیم، از این بانک ها اینایی که اومدن اون بالا، ببینید چند تاش، یکیش مثلا اسم بیارم به بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک کشاورزی، این همین دولت، خیلی از سهامشون دولتیه. خب اگه خود میگن آقا، بعد شما از طرفی میگید آقا نمیدونم بانکداری باید در یک چارچوبی باشه، نمیدونم متناسب با ساختارهای غربی آمریکا مثلا،
ولی ساختار خودمون داشته،
بعد از این ور تو ساختار خودمون ما میایم میبینیم که
نرخ بهره اصلا
نرخ بهره یه طرفه، بیمه اتکایی نداریم، بیمه های قوی نداریم،
از مسیرت خارج نشو،
نه اجازه بده، نه
چارچوب اساسنامه فعالیت بکن،
اشتباه اون چارچوب، ببین نه وقتی بشه، من میخوام ببین ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث فلسفی میکنیم،
ابتدای سال سیاست های پولی رو به شما بانک مرکزی ابلاغ میکنه، آیا سیاست بانک مرکزی،
سیاستی که به قول خودتون، به قول خودتون امسال ابلاغ میکنه، سال بعد حالا من کار ندارم رئیسش کیه، کی عوض میشه، نمیشه، امسال یه سیاست ابلاغ میشه، سال بعد عوض میشه، خب منی که بنگاه اقتصادی ام،
آقا امسال که باز همین شما اجرا بکنید تا آخر سال، سالی دیگه هم دادن بهتون، اونو
سیاست درستی نبوده، ما با فکر و علم درستی، یعنی کامل نبوده، این مشکل داشته، این
شما بیا برو بشین بانک مرکزی،
من وقت رو اعلام
کنم، واقعا بیاد ایشون بیاد،
یک دقیقه اونیم بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه. آره
ببینید آقای،
من میخوام که هر کدوم از عزیزان در حد 30 ثانیه یه نکته که حالا مد نظرشون،
من مشکل حقوقی نمیدونم، اینکه ما سعی کنیم بیایم با تصویب قوانین، این همه قانون ما داریم، نگاه کنید چقدر قوانین داریم، چقدر مقرره داریم، خیلی بحث ما میتونستم خیلی صحبت رو گسترش بدم، ولی میخوام بگم من مشکل حقوقی نمیدونم، شرایط واسه فعالیت سالم وجود نداره، یعنی اصلا شما الان صادر کننده، ما واقعا صادر کننده ها رو نابود کردیم، صادر کننده غیر نفتی را، نفتی ها که نه، ما نابودشون کردیم.
بسیار
ببینید آقای زندی، اینها که میفرمایید که موضوع بحثمون اگر آسیب شناسی وضعیت و چالش های وضعیت اقتصادی کشور باشه که
نه خب
این همه
هست، یک فعالیت
این همه هست،
این که درست ما بگیم،
من نکته ای که دارم میگم، من برداشتم اینه، جناب عالی الان به عنوان کسی که میخواید برای نظام بانکی به عنوان یک کارشناس حرف بزنید، یکم بالاتر بریم،
اول بانک مرکزی درست بخواهد،
آره جواب. آفرین، من همینو دارم میگم،
اول بریم سراغ بانکای،
نه ببینید آخه شما تئوری صحبت میکنید، گویی نماینده بانک خصوصی تو این جلسه هستید، من دارم میگم از این یه لحظه بیایید بیرون، ما با نگاه این که بانک یک بانک خصوصی هست و سهامدار داره و سود میخواد ببره، در این حال با از جایگاه حکمران پولی نگاه بکنیم، این دغدغه‌های شما رو باید در نظر بگیریم، بالاخره این از کجا سود در بیاره، بنده دارم عرض میکنم، بله نرخ دستوری که الان برای نرخ سپرده ها وجود داره، نرخ تسهیلات وجود داره،
30 ثانیه من تنها وقت گرفتم از تحقیق کننده آقای درویش،
ببخشید یک لحظه،
الان تیتراژ میره، بعد بفهم،
یک لحظه
بله بفهم،
چیز نمی کنم، ببینید شما الان تسهیلات فرض کنید فروش اقساطی دارید میگید، تأمین مالی میکنه یه بنگاه اقتصادی خانوار رو، درسته اگه درست انجام بگیره، با چه نرخی؟ نرخ 27%، بفرمایید آقا این برای من نمیصرفه، 40% بشه، اینجا من دفاع میکنم از شما، چرا؟ چون شما داری کار ویژه بانکی انجام میدی و داری در واقع به دنبال سود اونجا هم هستی، منتها نمیصرفه برات، ورشکسته میکنه، اینجا من چیز میکنم، اما به این بهانه که آقا من اونجا نمیتونم سود ببرم، باید برم بنگاهداری بکنم و اون قسمت اقتصاد رو بزنم خراب بکنم، به من ربطی نداره بانک مرکزی چه اشکال داره، به من ربطی داره، ربطی نداره حقوق از جهت حقوقی،
این میگم خیلی زیاده، ما وقت برنامه تموم شده استاد، نه دیگه وقت نیست استاد، من فقط خواهشی کردم از تایید کنندمون که یه برنامه دیگه در خدمت سپاسگزارم از حضور همه مهمانان عزیز، از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین، روز بر شما خوش، خدا نگهدار همیشه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق.
استاد علم قرآن بود. شیرین سخن می گفت. شیرین از توانمندی هایش گفت، از افتخاری که در سایه چادر نصیبش شده بود.
شیرین رجب‌زاده هستم، متولد 1365، دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث. بیش از 8 ساله که در دانشگاه های مختلف تدریس دارم و الان هم بیش از 1 سال هستش که ورود کردم به دانشگاه های سراسری و دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران و دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارم به عنوان استاد. برای شما برسونم، خب در حیطه پژوهش دست توانایی دارم، مقالات و کتاب های متعددی رو تألیف کردیم و الان هم قریب 2 سال هستش که با رادیو و به ویژه رادیو گفتگو با من کارشناس مذهبی همکاری دارم.
در محیطی بالیده بود و رشد کرده بود که پدر و مادرش پرچمدار مکتب زهرا و علی بودند.
محیطی که انسان توش پرورش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تربیت میشه، خیلی تأثیر به سزایی داره در شکل شخصیت انسان.
الگویش مادر بود و مشوقش پدر.
و میتونم بگم الگوی اصلی که من تو حجاب ازش تاثیر گرفتم مادرم بوده، که خب از همون کودکی سعی کردن جوری رفتار کنن که به ما با رفتار و کردارشون نشون بدن که خب حجاب برتر، چادر و پوشش کامل برای یه دختر خانومه.
از کودکی مکتب حسین را تجربه کرده بود و از کلاس حجاب حضرت زینب نمره قبولی گرفته بود.
نکته خیلی مهمی که هست این که خب سعی کردن فلسفه حجاب و پوشش رو به ویژه در عملشون تو حرفاشون به ما آموزش بدن. و نکته خیلی مهمی که تو این مسیر ما رو تربیت و هدایت کردش این بود که از همون کودکی ما رو با خودشون به جلسات و هیئت‌ها و مسجد و اینجور جاها خیلی می‌بردن. و من احساس می‌کنم حالا که به اینجا رسیدم، وقتی بهش فکر می‌کنم، می‌بینم که اون حضور در هیئت‌ها، به ویژه مثلا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوعا، عاشورا، اینجور جاها که مثلا مراسم بود، حتما مقید بودن که اصلا بچگی ما رو با خودشون ببرن. احساس میکنم قرار گرفتن تو این فضا و آشنا شدن با زندگی نامه اهل بیت، رفتارشون و منش اونها خیلی تأثیر به سزایی داشته تو این مسیر که ما بخواییم این راه رو انتخاب کنیم.
لحظه های رشادت و نصر را همیشه با تو به یاد خواهیم داشت، ای شهید بزرگوار عرصه مقاومت و جهاد، ای شهید بزرگوار سید حسن نصرالله.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة، بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون،
لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقفة نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقفة لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة إزالة سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسر الأزلي باسم علي جئنا نحو النسر الأزلي في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي
یاد و خاطره شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه شهدای راه اسلام. دوستان عزیز، همچنان با شماییم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما.
در ساحت خورشید
بایستی واقع بینانه نگاه کنیم، خودمون رو نبایستی دچار خطا بکنیم، یک سونگری نکنیم. نقاط مثبتی داریم، نقاط منفی هم داریم، هر دو رو ببینیم. اگر فقط نگاه منفی رو غلبه دادیم که امروز متاسفانه انسان مشاهده میکنه در بین برخی مسئولین و نخبگان سیاسی و غیره، کنهو مد شده است که نگاه بدبینانه باشه، نگاه منفی باشه، نقاط مثبت رو نبینن، روی نقاط منفی تکیه بکنن، در رسانه ها و غیر رسانه ها مرتبا منفی بافی. تا هم انسان میگه چرا، میگن آقا شما نمیذارید واقعیت رو ما بگیم، میگید سیاه نماییه، میگید فلانه، ما میخوایم حقایق رو بگیم. نه، این یک سونگری است. خب اگر فرض بفرمایید یک واحد فرزن تولیدی دچار یک اشکالی میشه و شما میخواید به عنوان یک نگاه واقع بینانه اون رو بیان کنید، بسیار خوب، در کنارش دو تا واحد تولیدی هم ایجاد شده. من باب مثال اگر این نقطه مثبت رو بیان کنیم یک جور میفهمیم مسائل کشور رو، اگر این نقطه مثبت رو بیان نکنیم جور دیگری خواهیم فهمید مسائل کشور رو. اگر فقط نقاط منفی رو مشاهده کنیم، که البته نقاط منفی وجود داره، این طبعا واقع بینی نیست، این برآورد درستی از اوضاع کشور به ما نخواهد داد، منجر به ناامیدی میشه. اولین نقطه مثبت نظام و نقطه قوت نظام این است که نظام ثابت کرده است که توانایی غلبه بر تهدیدها رو داره. این خیلی چیز مهمی است. ما تهدیدهای فراوانی داشتیم، تهدید سیاسی، تهدید امنیتی، تهدید نظامی، تهدید اقتصادی. لازمه این تهدیدها این بود است که نظام ضربه بخورد. اونا البته میخواستن ساقط کنن نظام رو، حالا این دور از دسترسشون بود، لااقل نظام رو عقب نگه داره، کشور رو عقب نگه داره. نظام بر همه این تهدیدها غلبه پیدا کرده. اعتماد میان مردم و نظام، کمتر نظامی در دنیا وجود داره که مردمش نسبت به اون نظام حکومتی اعتمادی را که مردم ایران نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارن داشته باشن، کمتر کشوری است. دلیل این اعتماد هم همین پدیده‌های روشنی است که جلو چشم همه است. یه عده‌ای باز اینها رو نمی‌بینن، هی دم از بی‌اعتمادی مردم می‌زنن. نخیر، مردم به نظام اعتماد دارن. یک نمونه همین دو راه پیمایی است که در طول سال هر سال ما داریم، راه پیمایی 22 بهمن و راه پیمایی روز قدس، که یک راه پیمایی مربوط به نظام است، مربوط به هیچ دولتی، مربوط به هیچ جریان خاصی نیست، مال نظام است.
All the gentlemen are قذفی نمرو این خاک خون و زیتون دنیا روان بسایم چه کور و کر و چوارین سزیان تو سایم و چور و تیشم ای سوزه دار بورم ای سوزه دار تنیا تو انتظار بورم دل سوزه درد کس نی خان خیال شومی تو آنگه این بلاته های او سوار بورم تو آنگه این بلاته وای او سوار بور
دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5.